الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون پیرامون روانشناسی جاهل بود. قبل از اینکه درس رو ادامه بدیم یک تذکری رو که لازم میدونم بعد از چند جلسه تکرار بکنم این تذکر رو خدمتتون عرض میکنم. فرمولی که روش کار میکردیم این بود که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. یکی از نتایجی که از این فرمول میگیریم این هستش که همونطور که جنین فقط در صورتی تولد سالم و موفق داره که تونسته باشه استعدادهای لازم، ابزار لازم برای زندگی در دنیا رو تهیه کنه، انسانی سالم متولد به آخرت میشه و یک زندگی موفقی داره، میتونیم بگیم خوشبخت هست، که در مدتی که در دنیا داره زندگی میکنه وسائل مورد نیاز و استعدادهای لازم برای یک زندگی ابدی رو تهیه کرده باشه. وسیله چی؟ به وسیله عمرش، از عمرش استفاده کرده باشه و اون استعدادها رو برای حیات ابدی خودش تهیه کرده باشه. و چون تولد به آخرت تولد جسمانی نیست، جسم ما در خاک هست و میپوسه، تولد روحانی هستش، اون استعدادها هم یک سری استعدادهای چی هست؟ روحی و معنوی است، استعدادهای جسمی نیست. مثلا اینطور نیستش که به هیکل قوی باشه، قیافه زیبا باشه، نمیدونم زور و از این چیزها، قدرت بدنی و اینها، بلکه اون چیزی که در سرای ابدی به درد انسان میخوره عبارت است از یک سلسله استعدادهای معنوی، یک سری شرایط معنوی که شخص باید تحصیل کرده باشه در این دنیا. اگر تحصیل نکرده باشه بسته به میزان ضعفی که با خودش منتقل میکنه به آخرت، مثل یک جنین مشمول انواع تولدها میشه. یعنی اگه ضعفش خیلی زیاد باشه ناقص الخلقه متولد میشه، همونطور که یک جنین ناقص الخلقه اگر متولد بشه تا مادامی که در اینجا هست دچار عذاب و استعدادهای اصولی رو برای حرکت برای حیات ابدی خودش تحصیل نکرده باشه، این شخص تا مادامی که در سرای آخرت هست، یعنی آخرت هم گفتیم یعنی چی؟ ابد، الاخرت و ابدون، وقتی میگیم آخرت یعنی ابدیت، تا در سرای ابدی هست معذب خواهد بود و این عذاب رو با خودش از اینجا میبره، کسی بهش اونجا اون رو عذاب نمیکنه، خودش این همونطور که جنین رو عدم آمادگی برای زندگی در این دنیا عذاب میده، یعنی یک مشکل درونی و شخصی داره، تطبیق نمیکنه شرایط جسمانی او با شرایط زیستی دنیا و این خودش عذاب هست. شخصی هم که متولد به آخرت میشه خود ناسازگاری خودش با شرایط زیستی آخرت تبدیل به عذاب میشه برش، به صورت عذاب ظهور خواهد کرد برش. تولدهای دیگه هم همینطور. لذا آدم عاقل کسی هستش که از ذره ذره و لحظه لحظه عمرش استفاده بکنه برای اینکه خودش رو آماده حیات ابدی بکنه، استفاده بکنه از عمرش، به بطالت نگذرونه. در روایت داریم ان الله یبغض العبد الفارق، در روایت دیگه یبغض الشاب الفارق، خداوند از بنده یا در روایت دیگه از جوانی که فارق هست، این وقت داره وقتشو بی خود تلف میکنه، اوقات فراغتش زیاد هست و نمیدونه چجوری پرش بکنه، بدش میاد. یبغض خدا بدش میداد کسی فارغ استش، یعنی مشغول کار نیست، مشغول تلاش نیست، جنین هیچ موقع بیکار نیست. و این هم که متاسفانه با فرهنگ غلطی که متاسفانه در جامعه ما از بقایای رژیم منحوس مونده، سوال میکنن که مثلا جوانها رو اوقات فراغتشون رو باید چجوری پر کرد، یا مثلا شما اوقات فراغت خودتون رو چجوری پر میکنید. اصلا اوقات فراغت معنا نداره برای مسلمان، برای مؤمن معنا نداره. تفریح یه مؤمن هم جزء حرکتش هست، یعنی مؤمن وقتی نیاز به تفریح داشت، تفریحش هم جزء حرکتش هست. تفریحش با نمازش فرقی نمیکنه، خوابش فرقی نمیکنه، همش در جهت حرکت به سمت آخرت هست. یعنی اونجایی که وظیفش نماز، نماز میخونه، اونجا که وظیفش جهاد هست، جهاد میکنه، اونجا که وظیفش حضور در صحنه است، حضور در صحنه داره، اونجا که وظیفش تعلیم دیدن، تعلیم میبینه، اونجا که وظیفش تعلیم دادن، تعلیم میده، اونجا که وظیفش نیاز به استراحت داره، استراحت میکنه، اونجا که باید تفریح بره، تفریح میره، اونجا که موقع گریه است، گریه میکنه، اونجایی که موقع خنده است، خنده و شوخی داره، همش در یه جهت هستش. روح از همه حالتهای انسان شکل میگیره، انسان با همه زندگی خودش به روحش شکل میده. ما فقط با نمازمون که شکل نمیدیم به روحمون. بگیم خب حالا که خدا نماز از ما میخواست ما نماز خوندیم، دیگه با اوقات نمازمون، دیگه اوقاتی که نماز نمیخونیم که از نماز کار داشته باشه. دین تو اینجا دیگه نباید بیاد، دین فقط تو مسجد با ما هستش. صبح اول صبح نمازمو میخونم، ظهر نمازمو میخونم، شب نمازمو میخونم، بقیه اوقات به کسی رفتی نداره من چجوری مصرفش کنم. نمیشه. انسان روحش در دنیا در تماس با همه چیز ساخته میشه، شکل میگیره. همه چیز ما باید حساب شده باشه، همه حرکتای ما حساب شده باشه. اوقات فراغت برای کسی معنا داره که میخواد یه حساب شخصی باز کنه برای خودش. تو این دنیا من میخوام زندگی کنم، یعنی خودش رو به صورت مسافر نبینه، خودش رو به صورت یک مسافر به سوی ابدی، ابدیت نبینه. بله به هر حال انسان هر کاری هم بکنه خسته میشه، نیاز به خواب داره، نیاز به تفریح داره، نیاز به استراحت داره. از این جهت اگر بگیم اوقات فراغت صحیح هستش، عیبی نداره. این مثلا انسان حال یه موقع از تلاش روزانش، از کارهایی که کرده و همه اون کارها هم دقیقا در جهت سیرش به سمت ابدیت بوده، میخواد یه ساعتی هم مثلا به تفریح پردازه. اون تفریح هم دقیقا تجدید قوا هستش. خواب تجدید قوا هست، خوراک تجدید قوا هست، شوخی با برادران ایمانی یک تجدید قوا هستش برای که مسیرشو بهتر و دقیقتر ادامه بده. نه که حالا که اومدم پارک، حالا که اومدم تفریح، حالا که اومدم لبه دریا، حالا که اومدم کوه، اینجا با حرکت اصلا کاری با من نباید داشته باشه. اینجا کوه هر جوری دلم خواست میگذرونم، پارک هر جوری خواستم سپری میکنم مدتی که در پارک هستم. نه، شما اونجا هم دارید، تو پارک هم که هستی سیر به سمت ابدیت دارید، اونجا هم روح ساخته میشه، فرقی نمیکنه. باید خوب استفاده بکنیم. خب این سیر رو ما داریم، مسئله روحی است، سیر روحی هستش. خب فقط تنها کسی خوشبخت هست که بتونه استعداد لازم رو برای حیات ابدی به دست بیاره. قرآن تشبیه میکنه از کسی که خوشبخت هست و درست متولد میشه به کسی قلب سالم داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال به درد میخوره و نه فرزند و نه هیچ چیز دیگه، مگر کسی قلب سالم آورده باشه. یعنی ملاک برای خوشبختی نفر تهیه یک قلب سالم هست، یک روح سالم هست. خب ملاک برای سلامتی چی هستش؟ احکام الهی، دستورات خدا، فرمایش خداوند تبارک و تعالی و رهبران الهی علیهم السلام. اونا میگن کدوم قلب سالم هست و کدوم قلب بیمار هست. ما باید خودمون رو، وضعیت روحی خودمون رو با فرمایشات این بزرگواران، با فرمایشات قرآن تطبیق بدیم، بفهمیم که آقا ما سالمیم یا سالم نیستیم. اگر نیستیم زودتر خودمون رو مداوا کنیم قبل از اینکه وقت تمام بشه. پس با ارزش ترین چیزی که یه نفر تو زندگی میتونه تهیه بکنه روح سالم هست، قلب سالم. این قلبی که جدای از بیماری باشه، قلبی که مریض نباشه. این یک مقدمه که خدمتتون عرض کردم. تو مقدمه بعدی ما داریم راجع به روانشناسی جاهل صحبت میکنیم. جهل اصلا چی هست و بعد روانشناسی جاهل که میگیم یعنی چی. جهل رو عرض کردیم، جهل که در مقابل عقل هست، نه در مقابل علم ها، در مقابل عقل هست. چون عقل گفتیم یعنی چی؟ ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. عقل چیزیست که به وسیله اون خداوند پرستش میشه. کسی که عاقل هست مطیع هست. اعقلکم اتبعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. پس وقتی میگیم عقل یعنی چی؟ یعنی تبعیت. یکی از نمودهای عالی عقل تبعیت هستش. این جهل که میگیم یفسد المعاد یعنی چی؟ الجهل، حدیث اول روی تخته یاد داشته از امیرالمومنین علیه السلام هست، الجهل یفسد المعاد. جهل معاد رو یا همون آخرت رو یا همون چی؟ ابدیت رو تباه میکنه. الجهل یفسد، یعنی به ابدیت انسان لطمه میزنه. ابدیت هم دقت بکنید به این کلمه، یه مقدار باید فکر بکنید به این معنی ابدیت. ببین این چند سال عمرمون، جوانیمون چقدر برامون عزیزه، سه ماه تعطیلی چقدر عزیزه. این خلاص سه ماه تعطیل هستیم، مثلا اگه تعطیل باشیم یا یه جمعه تعطیل میشیم از کار از درس، چقدر قدرشو میدونیم. میخوایم مثلا یه کاری به خصوصی بکنیم مثلا تو ابدیته، یه ذره بهش فکر بکنیم، یعنی چیزی که ته نداره، انتها نداره، تمام شدنی نیست. 100 سال و 50 نمیدونم 150 سال و 1000 سال نیست، ابدیت است. میفهمید نادانی جهل معاد رو یا ابدیت رو فاسد میکنه، تباه میکنه. یا امام عسکری علیه السلام، الجهل خصمون. جهل خیلی تعبیر بلند و زیباست، جهل دشمن است. و این جهل چیزی هستی ما غالبا خودمون با خودمون میاریمش، حملش میکنیم، عاشقش هستیم. از اون دشمنهایی هستش که محبوبم هست، از اون دشمنهایی هست که شخص دیر میفهمه که این چه دشمنی هستی داره با خودشون داره، از اون دشمنهایی هست که سالها با انسان در قالب دوست زندگی میکنه و انسان از روی جهالت عاشقانه او رو در بر میگیره. نادانی یعنی خودش از این که روحش نادان هست زجر نمیبره. مثلا خوشش میاد که قیافش خوشگل باشه، بدنش قوی باشه، برای خودش چیزی میدونه، احساس کمال میکنه، پولدار باشه، ماشیندار باشه، مدرک تحصیلی داشته باشه، مقام داشته باشه، اما از جهل روحی خودش ناراحت نیست. اکبر البلا فقر النفس، علی علیه السلام فرمود. بزرگترین بلایی که انسان میتونه دچارش بشه فقر روحی هستش. وقتی حضرت میگه بلا، بلا رو باید با معیار ابدی ببینیم. وقتی میگه بلا، یکی میگه نه من اصلا سوادی هم ندارم، دنبال این چیزا هم نرفتم، بلدم نیستم این چیزا، هیچ مشکلی تو دنیا ندارم، الحمدلله خوشبختم. خوشبختی رو به چی میبینه؟ به همون ملاکای حیوانی که جلسه قبل گفتم. خوب بتونه بخوره، غذاهای خوبی داشته باشه، خونه‌شون بزرگ باشه، فرشاشون مثلا نوع عالی باشه، ماشین داشته باشن، نمیدونم تو جامعه یه محبوبیتی داشته باشن، از همون امور حیوانی میگه خوشبخت. چون با دیدگاه ابدی به خودش نگاه نمیکنه، امور حیوانی جای امور انسانی میذاره و بعد قضاوت میکنه که خوشبخت هستش. در رابطه با دیگران هم همینجوری قضاوت میکنه. ملاک خوشبختی یا عدم خوشبختی افرادم با همین ملاک ها میسنجه. ناراحت نیست از اینکه نمیفهمه، ناراحت نیست از اینکه روحش فقیر هست، به خاطر اینکه دچار سیری کاذب شده. این تشنگی روحش نمود نداره. گرسنگی روحش نمود نداره چون دچار سیری کاذب شده. یعنی یه چیزایی رو به اسم خوراک داره میخوره که همش سراف هستش. با توهمات، با خیالات خودش سرگرم نگه داشته، سرپا نگه داشته. مثل بسونک که یه مدتی بچه رو سرگرم نگه میداره. مثل آب شور دریا که به هر حال تشنگی برطرف میکنه، اما بعد از یه مدت تشنگی خیلی بدتر میاره برای انسان. و در یک کلام الجهلو، این روایت روایتای کلیدی هستش برای بحث ما، الجهلو اصلو کل شر، ریشه هر شریست. جهل ریشه هر شریست. یعنی شما هر بدبختی که سر انسان بیاد ناشی از نفهمی و جهل هستش. خب حالا که ما داریم سیر انسان به سمت ابدیت رو مورد مطالعه قرار میدیم، وقتی میگیم الجهل و اصل و کل شره، یعنی هر بلای اونور سر ما بیاد به خاطر نادانی انسان هستش، نفهمی انسان. و یه وقتی داریم روانشناسی جاهل رو میخونیم، میگیم جاهل این خصوصیت رو داره، یعنی این بیماری رو داره. چون جهل ضد آخرت شیرین هست، جهل ضد سعادت هست. وقتی میگیم روانشناسی جاهل، یعنی بشناس میگیم که جاهل چه مشکلاتی رو داره، یعنی با چه این مشکلات مضر برای حرکت آخرتش هستن. وقتی میگیم که جاهل این خصوصیت رو داره، یعنی دقیقاً اگه کسی اون خصوصیت رو داشت، با داشتن قلب سلیم سازگاری نداره این خصوصیت. یعنی قلب سالم نیست، یعنی روح سالم نیست. ما نمیخونیم که روانشناسی جاهل رو برای اینکه بشناسیم که جاهل یعنی چی، یا یه چیزی به ما اضافه شده باشه دلمون رو خوش کنیم مثلا یه چیزی فهمیدیم. ما میشناسیم برای اینکه ما بیماری شناسی باید بکنیم. اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. آفت شناسی میخوایم بکنیم، میخوایم وقتی این خصوصیت در ما پیدا شد بشناسیمش، بگیم بابا این همونی هستش که آخرت ما رو تباه میکنه، اینجور نباشیم، این رو از خودمون دور بکنیم. و اولین شرطش هم این هست که انسان تسلیم باشه، مقاومت نکنه. وقتی فهمید چیزی بد هست اصرار بهش نکنه، وقتی فهمید چیزی رو نباید بکنه اصرار بهش نکنه. یکی از خصوصیات جاهل چند جلسه قبل گفتم که کفا بالمرء جهلا ان یرتکب ما نهی عنه. جاهل هر کاری بهش میان نکنه تکرار میکنه، مرتکب میشه چیزهایی رو که ازش نهی میشه. یکی از خصوصیات جاهل بود. پس دقت بفرمایید، وقتی میگیم داریم روانشناسی جاهل رو میخونیم، یعنی داریم بیماری هایی رو میخونیم که با داشتن اونها انسان سالم متولد به آخرت نمیشه. به صلوات خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس یه مرتبه دیگه روایتی که در جلسه قبل، جلسات قبل گفتم و مرتبط هست با این خصوصیتی که امشب مطرح میکنیم عرض میکنم خدمتون. یکیش این بود که جاهل نسبت به چیزی که فرد حکیم انس داره وحشت داره. الجاهل و یستوحشون من مایه انس و بهل حکیم. یکی دیگه این بود که تعجب جاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. الجاهل من خدعت خل مطالب. این چند تا روایت. یا الناس و اعداء ما جهلو، مردم نسبت به چیزی که نمیفهمند دشمنی میکنند. یعنی چیزی که نمیفهمند براشون حل نمیشه، از نظر ذهنی مشکل دارن تو فهمش، حل نمیشه، به قلبشون خوب جا وارد نمیشه، وقتی نفهمیدن دشمنی میکنن بهش. این روایتی که امشب مطرح میکنیم این استش از علی علیه السلام، بفرماید من جهل شیئاً آبهو، کسی که نسبت به چیزی جاهل باشه از اون چیز عیب میگیره، ایراد میگیره. شیئاً مطلق چیز هاست، هر چیز، یه فردی رو شما نشناسیدش درست درکش نکنید عیب ازش زیاد میگیرید، از کارش، از حرفش، نمیدونم از نوشتهش، از اخلاقش عیب میگیرید، درکش نمیکنید. میگه انسان چیزی رو که نشناسه عیب بهش میگیره. البته خیلی خوب بود فرصت داشتیم مباحث تربیتی این روایات رو میگفتیم، یعنی وقتی این گونه هست انسان، این روانشناسی انسانه در واقع دیگه، انسان در حالت جهل، چون انسان اول جاهل است و بعد عالم میشه دیگه. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، انسان همه انسان از اول که متولد میشن جاهل است. حالا کسی و جعل لکم السمع و الابصار و الافعده لعلکم تشکرون، سمع و بصر و قلب گذاشته برای که بعد شما از این جهل در بیایید. حالا خیلی از انسان ها هستن از چشم و گوش و قلبشون هیچ وقت کمک نمیگیرن برای اینکه بفهمن، از اینا فقط برای زندگی حیوانی کمک میگیرن، از چشم و گوششون، از دلشون. لذا این خصوصیت که داریم میگیم خصوصیت انسانه، انسانی که رشد پیدا نکرد، انسانی که از چشم و گوش و قلبش استفاده نکرد. خب وقتی انسان سر و کارش با یه همچین افرادی افتاد، یعنی سر و کارش با کی افتاده؟ با جهال. اونجاست که باید مثل یک طبیب برخورد بکنه، مثل یک پدر برخورد بکنه، چون عاقل مأمور شده که مثل طبیب برخورد کنه. یم بقی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض، شایسته است که عاقل با شخص جاهل مثل یک طبیب برخورد بکنه، یعنی برخورد شخصی ممنوع، چون جاهل نمیدونه مثل یک طبیب فقط مشکلش حل بکنه، راه نمایش بکنه، نصیحتش بکنه، نه که باش دشمنی کنه. در امر به معروف و نهی از منکر هم همینطور است، خیلی از افراد نادان هستند، باید تعلیمشون داد. نهی از منکر این هست که تو تعلیم بکنی، میشه نهی از منکر. یه موقع این هستش که چیزی بنویسی، سخنرانی بکنی، میشه نهی از منکر. یه موقع هم شمشیر باید بزنی، این هم میشه نهی از منکر. مثل جهاد امام حسین علیه السلام که فرمود لأن آمر بالمعروف فأنهى عن المنکر، من خارج شدم که امر به معروف کنم و نهی از منکر. به این جهاد خودشو، ماجرای عاشورا رو یک امر به معروف و نهی از منکر حضرت معرفی میکنه. اینو گفتم که چون نمیرسیم مباحث تربیتیش رو عرض کنیم، همینجا این نکته که دوستان، بعضی از دوستان میخوان کار کنن تو مسائل تربیتی این مباحث، دقت کنن که از چه دریچه‌ای باید وارد بشن. من جهل شیئا آبه، هر کس از چیزی نسبت به چیزی جهل داشته باشه ایراد میگیره بهش، چون نجستن حقیقت ره افسانه زدن، اینطوری میشه. یعنی سر یه چیزی اگه برای کسی فاش نشه انسان مغروره، نمیتونه بگه نمیدونم پس سکوت میکنم. لو ان العباد حين جهلوا وقفوا وقفوا، اگر بندگان خدا موقعی که نمیفهمیدن توقف میکردن، لن تکفروا، هرگز کافر نمیشده. اما انسان مغرور اینجوری نیست، نمیتونه بگه من نمیفهمم. مثلا آقا من نمیدونم حالا فعلا نظر شما راجع به انتخابات چیه، راجع به مثلا این جناها چیه، روش نمیشه بگه نمیفهمم. برای اینکه بالاخره خودش رو آگاه به معرفی کنه، بالاخره یه حرفی میزنه. حالا یه چیزی میگه، حالا علیه یه نفر به نفع یه نفر، نمیتونی من بلد نیستم که. نظر شما راجع به این تصمیم دولت چی هستش؟ من نمیدونم، من زیاد مطالعه نکردم، تو جریانش نبودم، این چند روزه وقت سرم شده بود نتونستم چند چون کارو به دست بیارم، نمیدونستم. اما این که حاضر نیستی بگه نمیدونم، مخصوصا تحویلش بگیرن یه جا روش حساب باز کنم بگید این مثلا آدم مطلعی هست، به هر حال با اهل کار رفت و آمد داره، یا خانواده روش حساب کنن، یا چهار تا جاهل بدتر از خودش روش حساب کنن. نمیدونم، یا من نمیدونم، بالاخره این مطلب من نمیدونم. نه، مجبوری بتراشه دیگه، یه چیزی بتراشه. و چون جاهلم هست، اون چیزایی که با طبع خودش، با اطلاعات خودش، با سلیقه خودش سازگار نباشه، شروع میکنه به بد و بیرا گفتن. تهمت میزنه، غیبت میزنه، ایراد میگیره، ایجاد اختلاف میکنه، دل سردی ایجاد میکنه در مردم یا در شخص، چون نمیفهم. این توی مسائل پایین. در مسائل بالا هم همینطور، افرادی که رشد میکنن، حتی بزرگان و علما، اونهایی که عالمهای همدیگر رو نمیفهمیدن، نسبت به همدیگر دشمنی داشتن. عرفا، ما عرفایی داریم که همه عرفای به نام هستن، بعد همدیگر تکفیر میکردن. عارف بوده، اون یکم عارف بوده، میگفتن این کافر هستش. یا خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اگر اونچه که در دل ابوذر بود سلمان میدانست، او رو تکفیر میکرد. این آقا ظرفیت ها مختلف هست. چاره کار چیه؟ چاره نسلیمون توجه داشته باشیم که بابا ظرفیت ها مختلف هستش، راه های به سمت خدا مختلف هست. ما به تعداد آدمایی که روی زمین داریم زنده هستن، راه داریم به سمت خدا. مردم در خدا منحرف هستن، اشتراک دارن، در بقیه مسائل با هم دیگه اختلاف دارن. نوع تربیت، نوع محیط، لقمه‌ای که خورده، نطفه‌اش، نمیدونم شرایط محیط، صدا و سیما، روزنامه‌ها، دوستان، محله، شهر، همینا تأثیر میده تو شخصیت یه نفر. همه که یه جور نیستش، ما انتظار داشته باشیم همه یه جور باشن و همه همون جوری که ما میفهمیم بفهمن، و همون جوری همه همون جوری که ما عمل میکنیم عمل بکنن. وقت بی صبر میشیم، میبریم، جوش میاریم. چارش این است که توجه داشته باشیم که افراد در یه سری مسائل با هم مشترک هستن، مقدارشون اختلافی است. مثلا داریم مؤمن حسود، مؤمن هست، مؤمن ها، ولی حسود. المؤمن بین خمسه شدائدن در بحث بلا عرض کردیم، مؤمن بین پنج شدت میمونه. یکی از شدیدترین شدت هایی که یه مؤمن خدا نصیب نکنه گرفتارش میشه، این هستش که گرفتار مؤمنین حسود میشه. یه طرف مقابلش دشمن نیست، کافر نیست، جبر و منافق نیست، مؤمن اونه، اونم اهل انقلابه، اونم جهاد رفته، اونم جبهه رفته، اونم زندان رفته، اما حسوده، نمیتونه پیش رفته برادر مؤمنش ببینه، گرفتاری درونی داره. نمیتونه مثلا ریاست برادر مؤمنش ببینه. محبوبیت برادر مؤمنش رو نمیتونه. قدرت علمی برادر مؤمنش رو نمیتونه. مؤمن هم حسود، یا مؤمن بد اخلاق، یا مؤمن مثلا بخیله، بالاخره به گرفتاری پیدا دوچار میشه دیگه. افراد اینطوری هستند و انسان وقتی اینو دونست خوب میتونه تحمل کنه دیگران رو، اخلاق دیگران رو میتونه تحمل کنه. این یه مطلب. مطلب بعد که کمک میکنی نستش که افراد فکر یه عیبای خودشون باشن. کفا توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش بالی کسی که اونقدر به عیبای خودش مشغول هست که از عیبای بقیه غافل هست. یعنی اینطور نیستش که یه سر مخ دیگران رو بخوره، در معاشرت، در دوستی، نمیدونم در محیط کار، که آقا اینجا کارت باعث این شرعی نبود، اینجاش اشکال داشت، اینجاش مکروه بود، اون ضد اخلاق بود. به خودت نگاه کنی اونقدر راحت میتونی با بقیه زندگی کنی که نه. به خودمون نگاه کنی، مشکلات خودمون رو دقت بکنی. کی میتونه بگه ما مشکل نداریم؟ کی میتونه بگه ما مریض نیستیم؟ کی میتونه بگه ما عیب نداریم؟ جهل نداریم؟ به مشکلات خودمون که فکر بکنیم، اون موقع خیلی با دیگران میتونیم راحت زندگی بکنیم، راحت تحمل میکنیم دیگران. با 4 کتاب خوندن و نمیدونم یه 2 مسجد رفتن و 4 روزه گرفتن و قرآن خوندن و جبهه رفتن لوس نمیکنیم خودمون که دیگه دیگران برای ما غیر قابل تحمل بشن. دیگران همه میشن کافر و اخ، ما میشیم از اولیاء الهی، از سربازان درجه 1 امام زمان. بقیه که جبهه نرفتن همه اخم مثلا دیگه. اونایی که کار ما رو تکرار نمیکنن مثل ما مثلا 4 روزه مستعبی میگیره، یه دفعه همه جلوش تحقیر میشن طرف. اینقدر بی‌ظرفیت. جلوش تحقیر میشن. کوچیک میشن. نه این روزه تو بگیر، نه به دیگران اینطوری نگاه بکن. نه این حوزه علمیه رو برو، نه مردم رو اینقدر تحقیر کن. مسخره بکن. نه دانشگاه برو، نه به این بدبختی تحقیر مردم دچار بشو. حالا ما نمیخواستیم بس تربیتی بکنیم، اما هدایت کشیده میشیم اینجا. لذا علی علیه السلام میفرماید به خاطر اینکه انسان چه علمش کم استش، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم ندادیم به شما مگر اندک، حتی در میزان الحکمه استش. جلد 2 میفرماید که دشمنی نکنید با اون چیزایی که نمیفهمید، دشمنی نکنید. فان اکثر العلم فیما لا تعلمون، بیشتر علم در اون چیزایی که در اون چیزایی است که شما نمیدونید. یعنی همیشه اون چیزایی که شما نمیدونید خیلی 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 بیشتر از اون چیزیست که شما میدونید. یعنی چی؟ یعنی شما عقل کل نیستید، علم کل نیستید که حالا چون من نفهمیدم پس حتما اونجای کار به عیب و به طرف مقابل بگیریم، به شخص مقابل بگیریم، به عملی که صورت گرفته بگیریم. نه، تو شاید نمیفهمی، شاید مرسله از تو پنهان هست، یه ریزکاری از تو پنهان هست. مثلا حضرت امام سلام الله علیه فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. حالا برای یه مش ولایتی بی کله بی مخ ببین چقدر تحمل این حرف سخت باشه، که مثلا میخوان از حریم ولایت دفاع کنن، از حضرت زهرا و در و دیوار که رفته مثلا بین در و دیوار پهلوشون شکسته دفاع بکنن. نمیتونه بفهمه که امروز بر سر ولایت از امیر هم نباید دعوا کرد. یعنی چی؟ چه مفسده همین دفاع از ولایت از امیر برای اسلام میاره؟ حضرت امیر خودش 25 سال سکوت کرد. خود از امیر دیگه ما حضرت امیر که داغتر نیستیم، که آگاه‌تر هم که نیستیم. اونجایی که مصلحت اسلام نبود دفاع نکرد، حرفی از خودش نزد. 25 سال صبر تو صبر کردم در حالی که مثل کسی بودم که در گلویش استخوان گیر کرده بود و در چشمش خار رفته بود. خود حضرت آگاه به زمان هست، آگاه به موقعیت هست. آی چرا امام اینجوری گفته؟ همه دین مگر ولایت نیست؟ مگر حل دین الا الحب و البغض نگفته؟ و حالا ما دفاع نکنیم ولایت، این مشکل هستش. چرا راجع به موسیقی اینجوری گفت؟ چرا راجع به شطرنج اینجوری گفت؟ چرا قطعنامه پذیرفته شد و چرا خیلی چراهای دیگه؟ چرا رهبر انقلاب اینجوری میکنه؟ یه با چیزایی که نمیفهمی نمیدونید دشمنی نکنید، چون بیشتر چیزهایی که شما، بیشتر علم آگاهی ها در همون چیز که شما نمیدونید. یعنی قضاوت عجولانه نه، یعنی اول فکر، تحقیق، تا بعد بتونید نظری بدید. یکی دیگه خصوصیت جاهل چی بود که اون جلسه قبل گفتی؟ الحکم به ما لا یعلم، جاهل به چیزی که نمیدونه حکم میکنه، نمیدونه ها حکم میکنه، مغرور رو نمیتونه بگه نمیدونم که، حکم میکنه. بل المعارضه تو قبلا یفهم، قبل از اینکه بفهمه معارضه رو شروع میکنه، جواب موزگیری، قبل از اینکه جواب بیفته اصلا اصل قضیه چی بوده. مرحوم مطهری در یکی از کتاباش نوشته، نوشته یکی از این نویسندگان از این دانشگاهی‌ها بوده، 20 سال علیه مطلبی کتاب نوشته بود، 20 سال مبارزه کرده بود، بعد 20 سال فهمیده بود که این مطلب اشتباه فهمیده بود تو این 20 سال. یعنی اون روزی که داشته مطلب میخونده توی کتاب یک کلمه رو اشتباه خونده بوده، اون یک کلمه که اشتباه خونده بوده براش مطلب بد جا میفته، 20 سال مبارزه میکنه، یعنی کتاب مینویسه و اینا. قبل از اینکه خوب براش قضیه حلاجی بشه، سبک سنگین بکنه، تحقیقی بکنه، مشورتی بکنه، پرسجویی بکنه، موزگیری و وارد یه جبهه شدن به نفع کسی یا علیه کسی. یه صلوات خیلی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
از جلسه بعد انشالله وارد مبحث روانشناسی عاقل میشیم، انشالله راجع به عاقل صحبت کنیم. البته وقتی راجع به عاقل صحبت میکنیم اینطور نیست که من راجع به جاهل دیگه صحبت نکنیم، چون دوتا چیز زده هم هستن، تو عرف الاشیا به ازداده ها، یعنی هر چیزی با زده خودش شناخته میشه. الان که این مدت ما راجع به خصوصیت جاهل صحبت کردیم، در واقع راجع به خصوصیت عاقل هم
به قدر و قیمت خودمون
کردیم، همین چیزا رو عکسش بکنید میشه خصوصیت عاقل، چون جاهل ضد عاقل هست. عاقل چیزی که نمیفهمه دشمنی نمیکنه باشه، تحمل میکنه، تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، عیب نمیگیره، میگه من نمیدونم، تواضع داره، مطالعه میکنه، مشورت میکنه، پرسجو میکنه و خیلی همه اون صفات. البته خود جا داره خود مبحث عاقل جداگانه ذکر بشه. جلسه بعد انشاءالله میپردازیم به، چون دیگه وقت نمی کنیم رو خصوصیت جاهل بپردازیم بیشتر از این، فقط میشماریم. یکی از مهمترین احادیث شیعه رو در رابطه با جهل، عقل و جهل و لشکریان عقل و جهل که در کتاب شریف کافی اومده و علمای ما هم رو شرح زدن، از جمله خود حضرت امام سلام الله علیه، اون 75 لشکر عقل و 75 لشکر جهل رو انشاءالله میخونیم و البته بحث خود عاقل هم جداگانه انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. نثار روح پرفتوح امام هادی علیه السلام، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهری. عجب بخواستم چند دقیقه صحبت کنم، زیر وقتتون رو نمیگیرم، فقط عرض کنم وقت مهمی است، اوقات خیلی خوبی هستش برای اینکه انسان به خودش برسه و اصلاح کنه. در رابطه با ماه رجب همین قدر بس که خداوند تبارک و تعالی فرمود جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم بهی وصل الی. من این ماه رو، یعنی ماه رجب رو، یک ریسمانی بین خودم و بندگانم قرار دادم که هر کس این ریسمان رو بگیره به من وصل میشه. لذا ازش استفاده باید بکنیم. من انشاءالله سعی میکنم هفته بعد، فرصت نشد الانم، دوست ندارم وقت شما رو بگیرم، هفته بعد 10 دقیقه یک رو در تو عظمت ماهه رجب عرض میکنم. خودتو مراجعه کنید حتما به مفاتی و مطابق این که به طوری که به درستتون لطمه نخوره به کارهای، البته کارهای دیگر باید تحت شعار قرار داد، من نمیگم که به هیچ جا بر نخوره، نه، چون شوخی نیست، ما میخوام یه برداشت ابدی از این ماه بکنیم، برداشت مهم و مهمترین برداشت در زندگی خودمون. بله طبیعیه باید یه سری از کارامون رو نکنیم، تعطیل کنیم در این چند ماه، ماه رجب، بعد شعبان و بعدش ماه مبارک رمضان. یه مقدار باید محدودیت داشته باشیم، به مسائل روحیمون بپردازیم، به تغذیه روحمون بپردازیم، یه مقدار جدی بگیریم این قضیه رو، رابطه‌مون رو با قرآن قوی‌تر بکنیم. اون مقداری که می‌کشیم از مفاتیح مراجعه کنید حتما. اون ذکرایی هستش که مثلا استغفر الله و اسأله توبه در روز مثلا چند مرتبه گفته بشه، در این ماه کلا 1000 مرتبه لا اله الا الله وارد شده اگر کسی بتونه بگه، خیلی عالی هستش، این اثر زیادی در انسان داره. لا اله الا الله بگه به این معنا که تمام اله ها رو نفی بکنه، تمام دوست داشتنی ها رو، تمام دلبر ها رو نفی بکنه. درست لا اله الا الله بگه، به دروغ نه، سعی کنه بگه. بعد اولش هم الله به خودمون تلقین کنیم خوب هستش. حالا درسته ما در درجه اول نمیتونیم روی همه الهه هامون لا بکشیم و خط بکشیم، ولی خب خوب است همینجوری بگیم تا برای قلبمون یواش یواش جا بیفته که قلبمون یه موقع انشالله خود قلبمون بگه لا اله الا الله، درست بگه. استغفار خیلی خوب هستش. پیغمبر هم که پیغمبر بود حداقل 70 مرتبه رو در روز استغفار میکرد. ما دیگه خودتون باید بدونید که باید چقدر استغفار کنیم برای شستشوی قلبیمون، برای طهارت قلبمون، برای زدوده شدن این زنگارها و حجابها، اینها رو رعایت بکنیم. بعد اون حالا بعضی از چیزهای دیگه هم گفته شده، دقت بکنید، مخصوصا کسایی که میخوان یک قدرت روحی قوی پیدا بکنن از روزه این ماه، اگر مریض نیستن، اگر به درسشون لطمه نمیخوره، بعد اینا استفاده بکنن از این روزها، هر چند روزش رو بتونن، خوب هستش. به حال اونقدر مهم هست این روزه که گفتن اگر چند روز، سه روز رو اگر کسی روزه بگیره در این ماه، خداوند گناهان گذشتهش رو همه رو خواهد بخشید. خیلی خوب هستش. سعی کنید به مفاتیح مراجعه کنید، اون اعمالی که میتونید در حد توانتون هست، نه که تحمیل بشه بهتون، زوری نه، روی اکراه نه، اونقدر که عشقی میتونید انجام بدید انتخاب بکنید، همون مقدار رو هم انجام بدید. از خدا توفیق بخواید که آمادگی بیشتری برای ماهای بعد بهتون بده. همه رو هم دعا بکنید. باز هم جهت شادی روح پرفتو امام هادی علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یادتونه؟